کوثر است دشمن او ابتر است. کوثر است دشمن او ابتر است. ای رهبر آزاده آماده ایم آماده. ای رهبر آزاده آماده ایم آماده.
مرگ بر ضد ولایت فقیه.
مرگ بر ضد ولایت فقیه.
مرگ بر آمریکا.
مرگ بر آمریکا.
مرگ بر اسرائیل.
مرگ بر اسرائیل.
مرگ بر انگلیس.
مرگ بر آل سعود خائن.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلى الله على سيدنا و نبينا ابي القاسم مصطفى محمد. اللهم صل على محمد و آله اجمعين سيما بقيه الله في الارضين. اوصيكم عباد الله و نفسي بتقوى الله. همه شما نمازگزاران رو به تقوای الهی و مراقبت از خیشتن دعوت می کنم. مولا الموحدین امیر المؤمنین علی علیه السلام در نامه به مالک اشتر نخعی به او چنین می نویسد که ای مالک، ترس از خدا و اطاعت از فرامین الهی را بر هر کاری ترجیح بده. امیر نفس خود باش، تو بر نفست امیر باش و مانع طغیانگری نفس خودت باش. بر نفست حاکم باش. مالک، باید بهترین اندوخته‌های تو کارهای نیکی باشد که انجام می‌دهی. ذخیره تو کارهای نیک باشد، کارهای پسندیده باشد. خب، ما که پیرو امیرالمؤمنین هستیم، یعنی هم و عمر و تلاش خود را صرف اندوخته‌های مادی برای خیشتن نکنیم. اگر مالی را می اندوزیم و ذخیره می کنیم، این مال را در راه نیک قرار بدهیم. مالک، نسبت به بدیها بخل ببرز، یعنی سعی کن بدیها را از کارنامه خودت حذف کنی. مهربانی به مردم و لطف داشتن به مردم را سرلوحه کار خودت قرار بده. همچون امیرالمؤمنین می‌فرماید، همچون حیوانی نباش که اموال مردم را برای خودت غنیمت می شماری. یعنی به اموال مردم تجاوز نکن، تعدی نکن، به بیت المال تعدی نکن. همچون حیوانی مباش که اموال مردم را غنیمت می دانی، زیرا این مردم یا هم آیین و هم کیش تو هستند، برادر دینی تو هستند، یا اینکه در آفرینش مخلوق خداوندن و در مخلوق بودن خدا با تو شریکند. و این توصیه امیرالمؤمنین وقتی محقق می شود که ما فرامین الهی را که همان مراقبت از خیشتن و تقوای الهی است رو بر همه امور ترجیح بدهیم. ما در خطبه هایی که در هفته های قبل شروع کردیم از آیه 83 از سوره بقره و در باب سرفرازی ملت ها گفتگو کردیم و گفتیم سرفرازی ملت ها در سایه سه امر امکان داره. یکی این که متکی به قدرت لایزال الهی باشد. دوم همبستگی و اتحاد و اخوت و صمیمیت در بین مردم و اقوام و ملل وجود داشته باشد. و سوم این که تقویت بنیه مالی همه مردم، یعنی همه مردم از بنیه مالی مناسب برخوردار باشند. این چنین نباشد که عده کثیری از مردم اینها در فقر به سر ببرند و عده یک اندکی هم تمام اموال منقول و غیر منقول رو به دور خودشون اندوخته باشند. این آیه 83 و آیات مشابهی که ما در طول سخنرانی در طول این خطبه ها یاد کردیم و پیرامون اونها گفتگو کردیم به ما این پیام رو داشت که سرفرازی ملت ها در سایه این سه اصل است. عوامل همبستگی رو برشمردیم تا رسیدیم به این که قولوا للناس حسنا، با مردم با خوش زبانی گفتگو کنید، عفت کلام داشته باشید، ادب رو در گفتار رعایت کنید. و عرض کردیم که زبان دریچه ایست به روح آدمی، زبان دریچه ایست به روح آدمی، زبان وسیله ایست که حقیقت انسان رو آشکار میکنه. و پیرامون این مباحث به طور مفصل با هم گفتگو کردیم. در این خطبه به اون میزانی که وقت اجازه میدهد من در باب آثار بدزبانی با شما گفتگو میکنم. اولین آثار بدزبانی ایجاد تنفر و انزجار از شخص بدزبان است. کسی که بد زبان باشد، بد گفتار باشد، عفت کلام رو رعایت نکند، افراد نجیب، افراد شریف، افراد با شخصیت از دور او پراکنده می شوند. کسی بر گرد او جمع نمی شود. وقتی که شخصی بد زبان بود و افراد نجیب و شریف و عالم و فاضل و آگاه در اطراف او نبودند، طبیعتاً افراد لئیم، افراد پست، افرادی که در شأن و رتبه و منزلت او هستند به دورش جمع می شوند. حالا این جالب توجه است، شخص بدزبان اگر با او هم بدزبانی حرف بزنن اعتراض می کنه. خودش بدزبانه ولی می داند که بدزبانی چقدر زشت و قبیح است. اگر بد زبانی کسی باش صحبت کنه خودش اعتراض میکنه. امیرالمؤمنین علی علیه السلام در غرل الحکم فصل 5 صفحه 91 میفرماید از هر کلام زشت و سخن ناروا دوری کن، زیرا با گفتن آن افراد پست و رزل به دور تو جمع می شوند و کریمان از تو بیزار می شوند. امام صادق علیه السلام کسی همراهش بود، هر مجلسی که میرفت همراهی داشت. این همراه به گونه ای بود که در بیشتر اوقات امام صادق علیه السلام را در کنار داشت، یعنی در کنار امام صادق علیه السلام بود. روزی به یکی از افراد بدزبانی کرد و امام صادق کلامش رو شنید، حرف زشتی زد. این حرف زشت باعث شد که امام صادق دیگه او را در پیرامون خودش راه ندهد، یعنی او را از خودش دور کرد. رفت توضیح داد، گفت که این بدزبانی که من کردم چون پدر و مادر این شخص معلوم نبود، منم این ناسزا رو گفتم. امام صادق فرمودند کلام من در این رابطه است که تو چرا بی عفت کلامی کردی، چرا زبان خودت را آلوده کردی، و دیگه او را راه نداد. بنابراین نیکو سخن گفتن، قولو للناس حسنا، نتیجهش این است که افراد با شخصیت، افراد عالم، آگاه، کریم، نجیب و شریف رفیق انسان می شوند. و اون طرفش در مقابل اون آثار زشت رو دارد، یعنی افرادی که پست و فرومایه اند، اینها همراه تو می شوند. بنابراین ما این هشداری است به نوجوانان، این هشداری است به جوانان که رفقای خودتون رو از کسانی انتخاب کنید که اینها خوش سخن باشند، خوش گفتار باشند. چقدر نزاها و درگیری هایی وجود دارد که اینها در اثر بدزبانی حاصل شده است، گاهی به قتل و خونریزی منجر شده است. اینه که این رو جزء خوش زبانی جزء عوامل همبستگی است و بدزبانی جزء عواملی است که ایجاد تفرقه می کند. مؤسسات آموزشی ما، مهد کودک‌های ما، مربیان کوشا و تلاشگر ما باید دقت کنند از همون ابتدای آموزش خوش زبانی را به کودکان یاد بدهند. پدر و مادرها خوش زبانی را به فرزندان یاد بدهند. مادری مراجعه کرد به مشاور که این فرزند من خیلی حرفش بده، خیلی بدزبانی می کند، یه جلساتی تعیین کنید که بیاد مشاوره، شاید خوش زبان بشود. مشاور ازش پرسید مثلا این بچه چی میگوید؟ گفت چطور فلان شده از این حرفا میزند. خب مشاور گفت نه، همین اول وقت رو برای خودت میزنم، خودت نیاز به مشاوره و درمان داری. وقتی این شما اینجا داری بدزبانی میکنی، این بدزبانی رو از خودت یاد گرفته. وقتی میگه چطور فلان شده ناسزا میگویی، این معلوم می شود از خودت یاد گرفته. پس ما در درون خانه، پدران، مادران، مؤسسات آموزشی، مهد کودک ها و و در بازار، کوچه، بازار، بایستیم ما مسلمانیم، ما پیرو امیر المؤمنین علی علیه السلام هستیم، ما مذهب ما مذهب جعفری امام صادق علیه السلام است، باید این گونه باشیم. پس اولین آثار بدزبانی این است که ایجاد تنفر و انزجار می کند. دومین اثری که خیلی آثار زشتی رو در پی داره اینه که بنیان خانواده رو به تباهی می کشاند، بنیان خانواده را سست می کند. بدزبانی روح و جان خانواده رو تیره و تار می کند، محیط خانواده رو به تباهی می کشاند، به گونه ای که مردی که از صبح تا شب تلاش کرده ولی وقتی بدزبان باشد تمام اون خوبیهاش همه محو و نابود می شود، یعنی پیدا نیست دیگه در خانه. خانمهایی که رنج و مشقت درون خانه رو انجام میدن و برخی از اونها حتی در بیرون از خانه مشقت دارن، رنج دارن، زحمت میکشن، وقتی که بدزبانی کنن اصلا در درون اون خانواده زحماتشون به نابودی میرود، پایمال میشود، بنیان خانواده سست می شود، متزلزل می شود و گاهی از هم می پاشد. این است که در سیره نبوی و در سیره علوی جایی برای بدزبانی در محیط خانواده نیست و ممنوع شده است بدزبانی. رسول گرامی اسلام، رسول رحمت، رسول مهربانی حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند هر زنی که با شوهرش بدزبانی کند و هر شوهری که با زنش بدزبانی کند، پس طرفینیه، هر مردی با زنش بدزبانی کند یا هر زنی با شوهرش بدزبانی کند، فرمود اگر روزها را روزه بگیرد، شبها را عبادت کند، بنده در راه خدا آزاد کند، اموالش را در راه خدا انفاق کند، فرمود خداوند هیچ چیزی را در مقابل بدزبانی این شخص نمیپذیرد مگر اگر مرد است رضایت و خوشنودی همسرش را جلب کند، اگر زن است رضایت و خوشنودی همسرش را جلب کنه. پس اگر روزها روزه بگیرد، شبها عبادت کند، بنده آزاد کند، اموالش رو در راه خدا انفاق کند، این پذیرفت در مقابل بدزبانی پذیرفته نمی شود مگر رضایت رو کسب کند و الا در جهنم جاش هست. این کلام رسول مهربانی است. این کسی میگوید که مهربانترین خلق خداست، مهربانترین خلق خدا. خب مطالب در این زمینه زیاد هست. آثار بدزبانی رو من اگر بازگو کنم فراوان است. این خطبه رو در همین جا من به اتمام میرسانم. بسم الله الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله العلی العظیم والحمد لله رب العالمين.